دو بعد از ظهر در ایران است و تا لحظات دیگر شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. بارندگی های شدید در بسیاری از مناطق ایران طی روزهای اخیر باعث راه افتادن سیلاب های سهمگین شده است. بحرین و عربستان به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را محکوم کردند. و پارلمان بریتانیا کنترل بخشی از طرح خروج آن کشور از اتحادیه اروپا را در دست گرفت. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. بخش اعظمی از این مجله نیمروزی رادیو فردا اختصاص داره به آخرین اخبار و تحولات در خصوص بارندگی های شدید در بسیاری از مناطق ایران و همچنین راه افتادن سیلاب های سهمگین که از روز گذشته شاهد بودیم. این که مدیریت بحران به چه صورت داره ادامه پیدا میکنه، کارشناسی در برنامه خواهیم داشت از تهران و در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد در خصوص نحوه مدیریت این بحرانی که پیش اومده. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که با خبری در همین ارتباط آغاز کنم. بارندگی های شدید روزهای اخیر باعث سیلاب های سهمگین همونطوری که گفتم در بسیاری از مناطق ایران شده. در شیراز باران شدید از جمله در محدوده دروازه قرآن سیلاب‌های پرقدرتی رو به بار آورده که تاکنون دست کم باعث مرگ 18 تن و زخمی شدن 100 تن شده. اما این تنها شیراز بود، در جاهای دیگه هم وضعیتی چنین مشاهده شده که رویا کریمی مش همکارم همچون دیروز که رویا با ما بود در استودیو حضور خواهد داشت. لحظه به لحظه اخبار رو رویا مرور می‌کنه و دنبال می‌کنه و ما رو در جریان تازه ترین تحولاتش قرار خواهد داد. خانم کریمی، تا این لحظه الان وضعیت در شیراز به ویژه به چه صورتیه و برسیم بعد به گلستان و جاهای دیگه که دوچار سیل شدن؟
خب محمد، خوشبختانه ما دیروز مدام تاکید می‌کردیم که 25 استان کشور دوچار سیلاب هستن و احتمال داره که با مشکلاتی روبرو بشن. امروز این تعداد به 10 استان کاهش پیدا کرده، اما همچنان بارش ها ادامه داره و نگرانی در مورد طغیان رودخانه ها در مناطق مختلف وجود داره، طوری که هشدارها تعطیلی ادارات و واحدهای تعطیلی ادارات و واحدهای صنفی همچنان داره ادامه پیدا میکنه. به نظر میرسه کمی یک دست تر در واقع در صدد کنترل بحران هستن در ایران. یه خبر خوب این که همه مسافرانی که برای روزهای آینده برنامه سفر داشتن میتونن بدون پرداخت جریمه پرواز و همینطور هتل های رزرو شده خودشون رو لغو بکنن و در خانه امنی که دارند باقی بمونن. حاشیه ها اما خیلی جدی شده، تا جایی که وزیر کشور از مرجع قضایی خواسته که با شایعه سازان برخورد کنه و گفتن که برخی از افراد در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به دنبال عقده‌گشایی سیاسی هستند و از هر فرصتی حتی نمایش رنج مردم برای جذب آرای بیشتر در صندوق‌های انتخابات دریغ نمی‌کنند. حسن روحانی هم به برخی از اظهار نظرها در فضای مجازی واکنش نشون داده و گفته این سخنان موجب مایوس کردن مردم میشه. یه نکته مهمی رو آقای روحانی اشاره کرده و اون لزوم تمرکز مدیریت بوده و از همه خواسته که هماهنگ با ستاد مدیریت بحران کار کنن، مخصوصا تاکید کرده بر نیروهای مسلح و گفته مواردی که بدون هماهنگی انجام میشه میتونه مشکل آفرین باشه، که حالا میتونیم صحبت‌های رئیس ستادکل نیروهای مسلح رو بشنویم که در مورد مشکلاتی که در آقلا وجود داره توضیح میده.
We would have to wait nearly half a century until this moment here in this room to translate our military.
میبخشید از اشتباهی که در پخش
گلستان مداومت این از 27 تا الان کنترل نشده. ماندگاری سیل در منطقه اعصاب خانواده ها رو داره به هم میرزه. مثلا در آقلا کاهش که میگیم کاهش به این شکلی، مثلا با چکمه شما خیابون اول رو از پیاده روی سمت شب من رفتم برای شب مثلا تا میدون اول، بقیه همه تاکسیشون شده تراکتور. خانواده هم عادت ندارن برای زندگی توی چادرها، یعنی حتی استانداری چادر زد ولی 70% مثلا خالی بود، استفاده نمیشه. اعصاب مردم که داغون شده به این ترتیب شروع کردن یک نوع خودزنی، یعنی جاده های خودشون رو بدون هماهنگی اجازه ستاد بحران چیه قطع میکنن. جاده هایی که قطع میشه در واقع سیل را منتقل میکنن به آبادی دیگه، در واقع کنترل نمیشه به خروجی آب.
صدای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو میشنیدید. من همینجا یه پوزشی هم بخوام از شنوندگانمون که در پخش این صدا اشتباهی رخ داد و در ابتدا شما صدای بنیامین نتانیاهو رو شنیدید. ادامه میدیم، همچنان داریم بحث میکنیم در خصوص وقوع سیل و بارش‌های شدیدی که در روزهای اخیر مناطق ایران رو در بر گرفته. رویا کریمی مجد در استودیو حضور داره و باز میپردازیم در ادامه به اینکه وضعیت الان در کدوم شهرها بحرانی تر گزارش شده. خانم کریمی مجد،
خب جدیدترین سیل و در واقع سیلابی که راه افتاده گویا در شیراز هست که تصاویر اون هم منتشر شده که چطور در واقع از پل فضیلت در واقع یه سری تصویر برداری شده که نشون میده چجوری سیلاب در خیابان‌ها جاری شده. کلیه انشابات میدان ابوالکلام، چهل مقام و بلوار دلگشا توسط پلیس بسته شده. دروازه قرآن هم اعلام شده که تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد بود. یک پایانه مسافربری هم هست به نام علی ابن حمزه که کاملا تخلیه شده و در واقع نقل و انتقال مسافران از سایر پایانه‌های مسافربری انجام میشه. تهران هم در آماده باش هستش. امروز دستور تعطیلی تمامی واحدهای صنفی در شمال تهران، یعنی دربند، درکه، فشم، لواسان، فرحزاد، کن و سولغون صادر شده و از مردم خواسته پلیس که تا 48 ساعت آینده به این مناطق نرن و از صاحبان در واقع فروشگاه ها و مناطق تفریح هم خواسته شده که هیچ خدماتی رو ارائه ندن که از در واقع تجمع مردم در اون منطقه بکاهن. تا 48 ساعت در واقع در تهران همچنان شرایط بحرانی حاکم هست و گفته شده که احتمال وقوع سیلاب در رودخانه ها و مسیل های سطح استان تهران دور از ذهن نیست. پلیس تهران گفته در آماده باش کامل به سر میبره و قرارگاه های ویژه‌ای هم برای همین منظور تشکیل شده. بعد از اون خبر تلخی داشتیم ما امروز از لرستان که یکی از ستون های پل هزار ساله کشکان در کوهدشت بر اثر سیل خراب شده و علاوه بر این راه‌های مواصلاتی از خرم‌آباد به پل دختر به دلیل سطح آب گرفتگی بسته شده. و بریم به کوهگیلو با رحمت.
واقعا مسئله میراث فرهنگی رو هم حتما باید به بحث بگذاریم با یک کارشناس و بهش بپردازیم، چون میراث فرهنگی هم در این میون به شدت در معرض آسیب بوده. از جمله دروازه قرآن رو داشتیم که البته از اینکه آیا خسارتی به دروازه قرآن وارد شده گزارشی من ندیدم،
منتشر نشده. آره، دیروز در واقع دروازه قرآن به نظر میرسه در امنیت کامل به سر میبره. دیروز در مورد حمام فتحعلی خان، یه حمام خیلی مشهور، همین الان اسمش از ذهنم رفت، گفته شده بود که اونجا دچار آبگیری شده که اون رو تخلیه کردن. حافظیه و سعدیه در امنیت کامل به سر میبرن. چغازنبیل در واقع به روی توریست ها و بازدید کنندگان نوروزی کاملا بسته شده و همین به نظر میرسه که بقیه آثار باستانی فعلا در امنیت بسر میبرن. تخت جمشید هم در واقع به دلیل وجود راه‌های آب زیرزمینی در حال حاضر تا به اینجا در امنیت بسر میبرده. یکی از شهرهایی که به نظر استانهایی که به نظر میرسه کمتر مورد توجه قرار گرفته کوهگیلو و بوی رحمت هستش.
جایی کشته گویا بوده،
هم کشته داشته اونجا و همین که از 500 کیلومتر راه‌های ارتباط عشایری 400 کیلومتر اون بسته شدن و به این ترتیب در واقع 2000 خانوار عشایری با 12000 نفر جمعیت و بیش از 250 هزار رصدام سرنوشتشون معلوم نیست.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد، همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در خصوص بارندگی های شدید در بسیاری از مناطق ایران که طی روزهای اخیر همونطور که در خبرها هم متوجه شدید باعث راه افتادن سیلاب های سهمگین شده. در ساعت بعد قطعا رویا باز هم به استودیو خواهد اومد، ما رو در جریان آخرین تحولات باز هم قرار خواهد داد. اما در همین جا می‌خوایم همراه بشیم با اسماعیل کهرم، صدا و چهره آشنای محیط زیست ایران، و بیشتر بشنویم درباره شرایطی که الان در ایران وجود داره، چه به لحاظ اقلیمی و چه به لحاظ مسئله کنترل بحران و مدیریت بحران. آقای کهرم بهتون سلام میکنم، شاد باشه، نوروزی میگم در تهران. اونطور که برمیاد رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته بود که 5% از بودجه کل ایران در اختیار مدیریت بحرانه که از این 5% 3% مربوط به پیشگیری و 2% برای مقابله است. این سوال پیش میاد که آیا این بودجه کفاف واقعا مدیریت بحران رو میده در شرایطی که ما با بسیاری از پدیده‌های اقلیمی روبرو هستیم و بسیاری از حوادث طبیعی رو در ایران تجربه میکنیم سالیانه؟
عرض سلام دارم، تبریک نوروزی و نیز تسلیت به خاطر این مسئله که بسیاری از هموطنان عزیز ما داغدار شدن. ملاحظه بفرمایید، عدم آمادگی ما برای مقابله با بحران سبب شده که آن چیزی که معمولا یک نعمت آسمانی است، یعنی باران برای کشور خشکی مانند ایران، تبدیل به نقمت و مصیبت و بلا بشه. ملاحظه بکنید که در کشورهای پیشرفته پیشبینی بحران و یا مقابله با بحران به توسط پیشگیری ها انجام میشه و اینکه قبل از وقوع بحران مقدماتی رو فراهم میکنن. ما درست در بحران، در داخل بحران، در عمق بحران که واقع میشیم به فکر پیشگیری میافتیم و خب اینجا به قول خارجی ها بسیار کم و بسیار دیر انجام میشه. مسلماً این بودجه ها کافی نیست. یکی از مقامات خودشون دیروز در رادیو تلویزیون ایران گفتن که الان 350 میلیارد تومان در شمال خسارت وارد شده و ایشون گفتن با 10% این بودجه قبلاً با لایروبی رودخانه ها و جلوگیری از تخریب جنگل ها و آبخیز ها میشد جلوی این مصیبت و واقعه رو گرفت. با یک دهم یعنی 10% این بودجه‌ای که ما الان باید صرف بکنیم با از دست دادن هموطنانمون. الان اظهار داشتن که سیاه نمایی و اظهار عجز کردن و اینها مجازات داره، ولی گفتن حقیقت که نباید مجازات داشته باشه. حقیقت مطلب اینه که ما اهمال کردیم، جنگل ها رو از دست دادیم، آبخیز ها رو از دست دادیم و بعد در ساحل رودخانه ها آمدیم، ساختمان های چندین مرتبه ساختیم و آب جایی رو نداره که بگیره. رودخانه خشک شیراز رو که شهر اولین دانشگاه بنده بود، شهر زیبا و بین المللی، این رودخانه رو آمدیم تبدیل به پارکینگ کردیم. خب معلومه که 200 ماشین رو سیل میاد در دروازه قرآن از بین میبره. وقتی که بنده میگم حتما محصول دست و فکر و تفکر و آدم برنامه ریزی خودمون رو میگیریم، به گردن طبیعت میندازم، میگم در یک روز و اندازه نمیدونم 6 ماه بارون اومد. تمام اینها درست، در اروپا چقدر بارون میاد، حتی اکثر خسارتی که میزنه مثلا روزخانه خود ورم میکنه، یه ماشین دو ماشین بمیره متاسفانه یه نفرم.
آقای کهرم یک سوالی، چرا ما هیچ وقت در ایران شاهد این نبودیم که زمانی که میخواد چنین اتفاقی بیفته، که به هر حال دستگاه‌هایی وجود دارند که پیشبینی میکنن، مثل هواشناسی که احتمال طغیان رودخانه ها هست، بارندگی رو میزانش رو میدونن، اینها رو میدونن، هیچ وقت در قالب مثلا پیامکی این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار نمیگیره که اونها بتونن از این اطلاعات استفاده کنند و راهکارهای ایمنی به این صورت بهشون اطلاع داده نمیشه یا هشدار داده نمیشه، در صورتی که در موارد دیگه، مسائل و مناسبات سیاسی اجتماعی، ما ببینیم که از پیامک مخابرات ایران خیلی گشاد دستانه استفاده میکنه.
من به خیلی رک و صریح این رو عرض میکنم که به خاطر اینکه مقامات و حضرات مثلا در سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری که حفظ آبخیز ها هم جزء وظایفشون هست، اینها فکر میکنن که این گونه خسارات منحصرا به آبخیز ها وارد میشه، به جنگل ها وارد میشه و ارزشی برای جنگل ها قائل نیستن. ولی وقتی که همگانی میشه به مردم خسارت میزنه، شهرها رو داغون میکنه مثل آقلا، در این صورت این دیگه از دستشون خارجه و حتی اعلام فرض بکنید که وقت اعلان خطر و فرستادن اسمس و غیره هم حاصلی نداره. تا وقتی که ما فکر میکنیم این گونه حوادث صرفاً حاصل وقایع طبیعی است و دست ما در اونها دخالت نداره و از همین هست، آش همین است و کاسه همان، در حالی که علم امروز آمده و مشخص کرده که ما وقتی که در طبیعت دخالت میکنیم، جنگل ها رو از بین میبریم، آب خیز ها رو داغون میکنیم، درخت ها رو میندازیم، مراتع رو با بیش از 4 برابر گوسفند ها چرا میدیم، نتیجهش اینه خیر و شر هر عمل که از دست ما سر میزند مزد آن امروز و فردا پشت در میزند. این با علم مطابقت داره.
آقای کرم، از طرفی خب کارشناسانی هم هستند که اگر ملاحظه کرده باشید اعتقاد دارند که تمام این رو نمیشه تقلیل بدیم، نمیشه کوچک سازی بکنیم و بگیم که همه چیز تقصیر مسئولان کمکاری اونهاست یا تقصیر بیتوجهی شهروندان به مسئله محیط زیسته و روبروی این قضیه دیگه ای رو قرار میدن و میگن که اقلیم داره تغییر میکنه، یعنی اقلیم ایران داره تغییر میکنه، شرایط جویش داره تغییر میکنه، بحث هایی که هست حالا در سطح کارشناسی در خصوص گرمایش زمین، تا چه اندازه این مسئله واقعا دخیله و این مسئله تأثیر میگذاره و از طرفی تغییر اقلیم چیزیه که ما باید خودمون رو باهاش وقف بدیم؟
خیلی جالبه، ولی اگر تغییر اقلیم رو هم ما قائل باشیم و باور بکنیم، تغییر اقلیم در اثر چیه؟ چرا اینقدر مجامع بین المللی تشکیل جلسه میدن و از ما، از مردم، از کشورهای جهان، از رهبران جهان میخواهند که مثلا سوختهای فسیلی رو کاهش بدن؟ چرا اینقدر اخطار میدن در زمینه گرمایش زمین؟ آیا اون پیشبینی هایی که کردن، یعنی این که این وقایع و سیلاب ها و طوفان های دریایی به کرات اتفاق میفته و حجمش هم زیاد میشه، آیا این حقیقت نداشته؟ یه پیشبینی علمیه. اونهایی که تصور میکنن همه چیز دست طبیعتی، بیان و اروپا رو مقایسه بکنن با بنگلادش، سیل هایی که در اروپا میاد کنترل میشه، مهار میشه، داخل رودخانه ها میشه به خاطر اینکه رودخانه ها لایروبی میشه و در آب در مسیر صحیح میفته و به دریا میریزه، ولی در بنگلادش اینقدر چرا کردن، اینقدر درخت ها رو زدن که باران روی زمین لخت میریزه و بعد سرازیر که میشه میبینید 10,000 نفر بی خانمان میشن و متاسفانه تعداد زیادی از مردم جهان از بین میرن. اینها آینه ایست در مقابل ما. اگر بنده رو تحت فشار بذاریم که بگم چند درصد اینها حاصل طبیعت، چند درصد محصول دست انسان، بنده عرض میکنم حدود 95%ش دست انسان هست. تخریب ها، عدم تصمیم گیری ها که انجام داده این در ایران مقصرن و شاید 5%ش هم دست طبیعت باشه.
اسماعیل کهرم، سپاسگزاریم که شما همراهی کردید ما رو در این مجله نیمروزی. نگاهی داشتیم به بارندگی‌های شدید در بسیاری از مناطق ایران طی روزهای اخیر که باعث راه افتادن سیلاب‌های سهمگینی هم شده در شیراز، در خراسان شمالی، در استان گلستان، اما همچنان می‌خوایم این مسئله رو ادامه بدیم. این مسئله بازتاب بسیار گسترده‌ای هم داشته در شبکه‌های اجتماعی، مردم اونجا پست‌هایی رو گذاشتند، حتی تصاویر رو منتشر کردند که بعضی از این تصاویر بسیار تصاویر غم‌انگیزی بوده از سیلی که در شیراز و در دیگر نقاط رخ داده. مانیا منصور در استودیو در کنار من حضور داره از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در فضای مجازی گذشته. البته تا این لحظه تلاش میکنیم در ساعات آینده هم قطعا بیشتر شما رو در جریان نظرات گوناگونی که در این خصوص هست بگذاریم. من یا بهت شاد باش نوروزی میگم و بریم سراغ فیلم کام توییتر ببینیم اونجا چه خبر بوده.
بله خیلی ممنون. بله همونطور که گفتی وقوع سیل شدید در دروازه قرآن شیراز و کشته شدن دست کم 19 نفر و زخمی شدن تعداد زیادی از مسافران نوروزی و اهالی اون منطقه در روز گذشته، همچنین وجود سیلاب‌های شدید در بیش از 10 استان در ایران در همه شبکه‌های اجتماعی باستاب خیلی گسترده‌ای داشته. کاربران بسیاری با انتشار عکس ویدیو از مناطقی که دچار سیلاب شدن و یا احتمال اومدن سیل هست سعی در اطلاع رسانی داشتن. کاربرانی با انتشار هشدارهایی نوشتن که در صورت مواجه شدن با سیل چه کارهایی باید کرد. همچنین کاربرانی با انتشار عکس‌هایی از کودکانی که پیدا شدن یا افرادی که گم شدن سعی دارن که این گم شدگان رو به آغوش خانواده‌هاشون برگردونن و خانواده‌هایی رو از نگرانی نجات بدن. در توییتر هشتگ‌های سیل سراسری ایران، سیل در شیراز، جمهوری بیکفایت اسلامی، سیل گلستان، سیل فارس، سیل خوزستان و سر پل زهاب خیلی داغ هست. نمونه‌های رو براتون می‌خونم. رضا توییت کرده بود کارایی و واکنش نیروهای دولتی در مواجهه با بحران غیر قابل قبول و مفتضح است. آنها فقط بلد هستند که به بحران‌های کشورهای سوریه، لبنان، فلسطین و یمن خوب رسیدگی کنند. مصطفی توییت کرده بود آمار 19 کشته در سیل شیراز دروغ، من خودم جنازه‌های زیادی رو به چشم خودم دیدم. مریم نوشته مردم شیراز با اسکان دادن مجانی سیل زدگان، مهمان نوازی و همدردی و انسانیت را معنای تازه‌ای بخشیدند. دیدم یاسین رامین هم یک توییتی گذاشته بود و نوشته بود بودجه موارد بحران هر سال به سازمان‌های مربوطه تخصیص داده میشه، با این حال در همه حوادث درخواست ارسال کمک‌های مردمی میشه. اگر این سازمان‌ها هزینه کردنشون رو شفاف کنن اینقدر در نگاه مردم بی‌اعتبار نمیشن که دادستانی ناچار بشه جمع‌آوری کمک‌های مردمی از سوی معتمدین مردم رو هم ممنوع کنه. توی اینستاگرام هم واکنش به سیل‌های گسترده در ایران خیلی خیلی زیاد بود.
یعنی نسبت توییتر بیشتر بود یا
در همه جا خیلی زیاد بود، ولی من دیدم که خیلی از شهرهای مطرح در سینما و ورزش ایران، تلویزیون، بله همه جا واکنش نشون دادن در اینستاگرامشون.
اتفاقا جالبه من یه نکته ایرم بگم که خب گفته شد که چهره‌های مشهور پول جمع نکنند یا کمک‌های مالی جمع نکنند و کمک‌های مالی در یک کانال یا شبکه دولتی جمع بشه.
حتما بله. صابر عبر بازیگر نوشته بود خداوند صبر برساند، این اولین توضیح درباره سیل است، همان چیزی که هر مدیری در هر مقامی در یک کشور باید هزار بار بخواند. شهرسازی ها و حذف گیاهان باعث کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب سطحی می شود. حجم زیاد آب از یک طرف بر بزرگی طغیان می افزاید و از طرفی با افزایش فرسایش رسوباتی به وجود می آورد که با برجای گذاشتن آنها ظرفیت بستر اصلی رود کاهش می یابد. سیل های ناگهانی فاجعه آمیز اغلب بر اثر تخریب سطح و بندها ایجاد می شود. پریناز ایزدیار دیگر بازیگر مطرح سینما ایران نوشته اون عقل کلی که یه روز مسیر سیل رو تبدیل کرد به جادو فضای سبز الان دلش نمی خواد بمیره. به اینا نمیگن بلای طبیعی، بخش زیادیش به خاطر هنرنمایی مسئولان کشورمونه که به برکت خدا تبدیل میشه به بلا. هومن سیدی بازیگر کارگردان مطرح سینما ایران نوشته مدیریت یعنی چی؟ بودن در بحران یا نبودن؟ 100% خیر. مدیریت یعنی جلوگیری و پیشگیری از اتفاق. عدم مدیریت یعنی تبدیل یک باران بهاری دلنشین به یکی از بزرگترین سیل‌های تاریخ. علی کریمی فوتبالیست معروف ایرانی نوشته آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، کار نیکی که برای دیگران انجام می شود وظیفه نیست، لذت است که سلامتی و آرامش خاطر به همراه دارد. هر کسی به هر طریقی می تونه به سیل زدگان کمک برسونه، شاید این سیل وسیله‌ای باشه برای اتحاد و همدلی بیشتر در سال جدید. طناز طباطبایی دیگر بازیگر مطرح سینما ایران نوشته فاجعه پشت سر فاجعه و سکوت سکوت سکوت، خفه شدیم از این همه سکوت در مقابل سوء مدیریت شما مدیران و مسئولان. جواب مسئولان خواهیم، نه هم با اقسام توجیه ها و سرباز کردن ها، نه از شفافیت خبریست، نه از پیمان و سوگند و قسم. پیشگیری مهمتر از درمان است، این جمله را حتی در کتاب های درسی کودکان دبستان هم میتوان یافت. اما کدام کار زیربنایی را انجام داده اید؟ کجایید؟ پشت کدام میز؟ در کدام جلسه بحران که نتیجه مملکت داری و مدیریتتان شده آسیب رسیدن به جان هزاران نفر از هموطنانمان؟ چرا ما را به این رنج مبتلا میکنید؟ تجربه این همه فاجعه بس نیست، تا کی آزمون و خطا.
اینو هومن سیدی نوشته؟
نه، اینو طناز طباطبایی. بله، فرهاد مجیدی بازی فوتبالیست استقلالی.
نه، حالا از پرسپولیسی انتخاب کردی، حواسم بود انتخاب پرسپولیسی، ولی خب
یک شعر از منوچهر آتشی نوشته: در این باغ کوچک چرا صدای تبر قطع نمی شود، چرا صدای افتادن، تا کی به سوگ سرف ها بنشینیم، تا کی به سوگ سنوبر ها. ابی خواننده معروف و محبوب هم گفته: ای دست و سفره هفت‌سین هموطنان من زیر آب رفته است، مگر این مردم چه گناهی کردند.
مانیا منصور بود. آخرین پیامی هم که خوند از اینستاگرام بود مانیا. آخرین پیام هم از آقای صدا بود که شنیدید. شما هم اگر نظری دارید، اگر مشاهداتی دارید، اگر تصاویری رو ثبت کردید و مایل هستید که تصاویر خودتون رو انتشار بدید، میتونید اون رو در اختیار رسانه خودتون رادیو فردا قرار بدید. برای این راه هم خیلی ساده میتونید این تصاویر رو ارسال کنید به شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. راهیه که شما میتونید با ما در تماس باشید و با ما مطالب خودتون رو در خصوص سیلی که در برخی از مناطق ایران رخ داده در میون بگذارید. یک نکته ای رو هم دیدم که محمد درویش، کارشناس محیط زیست، درباره وقوع سیل شیراز گفته و در ویدیویی که منتشر کرده بهش اشاره کرده و گفته که حوزه آبخیز مشهور به قرآن و سعدی و منتهی به رودخانه خشک شیراز می شده و از آنجا به سمت مهارلو می رفته است. اینها آمدند یک لوله کشیدند و روی آن لوله جاده کشیدند و فکر می کردند همان لوله می تواند سیلاب را هدایت کند. قبلا در سالهای 1380 خسارت‌های جبران ناپذیری از همین به گفته ی آقای درویش نابخردی اتفاق افتاد و بسیاری از کارشناسان مرکز حفاظت آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس هشدار دادند که این کار اشتباه و به گفته آقای درویش حماقت بزرگی است که کسی گوشش بدهکار نبود. این نوشته محمد درویش، کارشناس محیط زیست، درباره سیل شیراز در دروازه قرآن که گفته این اولین بار نبوده. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم که پلیس تهران شامگاه دوشنبه از تعطیلی 48 واحد صنفی پایتخت به دلیل شرایط جوی حاکم بر کشور خبر داد. تقی افرند در این زمینه گفته که این هشدار به واحدهای صنفی در دربند، درکه، فشم، لواسان، فرهزاد، کن و سلوغن ابلاغ شده است. پلیس تهران دلیل این ابلاغیه را شرایط بد جوی حاکم بر کشور و احتمال وقوع سیلاب و آب گرفتگی در محل‌های یاد شده عنوان کرده. معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ خاطرنشان کرده که شهروندان تهرانی برای حفظ جان خودشون و خانواده‌هاشون از حضور در محل‌های مذکور جدا خودداری و اجتناب کنند. در آخرین ساعات روز دوشنبه هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، و مسئولان محلی درباره احتمال بالا آمدن آب و جاری شدن سیل در استان تهران هشدار داده بودند. فرصت زیادی نداریم. من از اتاق فرمان میخوام که در صورت امکان یکی از پیام‌های تلفنی رو که شنوندگان رادیو فردا برای ما گذاشتند بشنویم.
40 سال است که با ورود خمینی کذاب و بی احساس به ایران، هر سال بیشتر از سال پیش میهنمان رو به اضمحلال و نابودی است. خمینی در بد و ورودش با مجوز دادن به خلخالی ها، رئیسی ها، مصطفی پور محمدی ها، با برا انداختن سیلاب خون بزرگان و جوانان مملکت، نظام خودش رو آبیاری کرد و رفت و میهن قصف شده ما رو به دست ناکسانی همچون خودش سپرد که 40 سال است سیل اختلاس و دزدی آقا و آقازاده هایشان در داخل و خارج مشغول شخم زدن آن باقی مانده ویران سرای میهن ماست. و امروز نیز با بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی کل نظام، اقصانقاط مملکت در حال غوطه ور شدن در سیلاب است. هموطنان، این سیل و سیلاب خسارتش 1000 آن چیزی نیست که ملایان در این 40 سال غارت کرده و برای خود دنیا و آخرت خریدند و اگر به پا نخیزید و همچنان بی تفاوت به این راه و روش ادامه دهید، طبیعتاً سر از هیچستان در خواهید آورد.
نظر یک شنونده رو شنیدید. مرکز اطلاعات و کنترل راهور نیروی انتظامی گفته که مردم به استانهای گرفتار سیل سفر نکنند و همچنین پیش بینی شده که وقوع سیل و طغیان رودخانه ها در 18 نقطه از ایران رخ بده. از طرف دیگه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی به امام جمعه شیراز ابراز همدردی کرده با درگذشتگان سیل شیراز. اگر نظری دارید، اگر میخواهید که در این باره مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید، فراموش نکنید @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام رو.